ساعت 11 شب شنونده رادیو فردا هستید. یک امام جماعت اهل سنت در استان گلستان به ضرب گلوله کشته شد. وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید اظهارات حسن روحانی بر انزوای حکومت ایران میافزاید. فرانسه برنامه کاهش وابستگی به انرژی هسته‌ای را به تأخیر انداخت. سلام، شب شما بخیر. بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای این ساعت. گزارش از ایران حاکی است که مولوی عبدالغفور جمالزهی امام جمعه اهل سنت روستای رضاآباد در استان گلستان روز سه‌شنبه پس از خروج از منزلش به ضرب گلوله کشته شد. به گزارش ایلنا، مجتبی مروتی رئیس پلیس آگاهی استان گلستان گفت که آقای جمالزهی ساعت 6 صبح پس از خروج از خانه و حرکت به سمت مسجد برای نماز صبح از سوی دو نفر ترور شده است. به گفته آقای مروتی، ضاربان با اسلحه شکاری و از ناحیه پا و کمر به این روحانی اهل سنت شلیک کردند. او اعلام کرد که نیروی انتظامی تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری عاملان قتل آغاز کرده است. آقای مروتی توضیحات بیشتری درباره این ترور نداده. در سالهای گذشته شماری از روحانیون اهل سنت ترور شدند، از جمله مولوی عبدالشکور کرد، فرزند مولوی عبدالستار امام جمعه پیشین اهل سنت خاش، که روز 14 تیر ماه به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد. مارک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده در واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره آمریکا و اسرائیل در جریان نشست وحدت اسلامی در تهران گفت که این اظهارات بر انزوای جمهوری اسلامی چه در جهان و چه نزد مردم ایران می‌افزاید. رئیس جمهوری ایران روز سوم آذر در نشست بین‌المللی وحدت اسلامی در تهران گفته بود که اگر ما متحد شویم می‌توانیم در برابر آمریکا و اسرائیل به پیروزی برسیم. او اسرائیل را غده سرطانی و رژیم جعلی توصیف کرده بود. مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به سخنان حسن روحانی گفت این اظهارات که مانند دعوت به جنگ است بر آتش بحران در منطقه می‌دمد. آقای پومپئو ابراز عقیده کرده که مردم ایران تحت این حکومت مستبد بیش از حد رنج کشیدند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه در واکنش به اعتراض‌ها به افزایش بهای سوخت گفت باید به سوی اقتصاد بدون کربن برویم. ده‌ها هزار تن از شهروندان فرانسه در روزهای اخیر با پوشش جلیقه‌های زرد به افزایش مالیات سوخت اعتراض و تظاهرات گسترده‌ای به پا کردند. امانوئل مکرون که با نحوی ملایم و با معترضان سخن می‌گفت تأکید کرد که برنامه افزایش مالیات بر سوخت همچنان ادامه می‌یابد، اما می‌تواند اصلاحاتی هم در انجام گیرد. مکرون در این حال گفت این کشور یعنی فرانسه نمیتواند مطابق برنامه اعلام شده تا سال 2025 اتکا به انرژی هسته‌ای را از 70% به 50% برساند. فرانسه در سال 2015 میلادی هنگامی که فرانسوا اولاند در قدرت بود قانونی به تصویب رساند که تا سال 2025 اتکا به انرژی هسته‌ای را به 50% برساند. اما همزمان با اعلام ارائه طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به هیئت رئیسه مجلس ایران، حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در گفتگو با خبرگزاری فارس از درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس درباره آنچه استیضاح علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواند خبر داد. کیان معنوی همکارم در گزارشی به جوانب چنین ادعایی پرداخته.
درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس در مورد آنچه استیضاح علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خوانده شده خبری است که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران روز سه‌شنبه انتشار داد. درخواست برای آنچه استیضاح یک رئیس مجلس خوانده شده مسئله بی سابقه است و صحت و سقم آن و همچنین جزئیات آن چندان روشن نیست. به گفته خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر گفته است که امضا کنندگان درخواست خود را به رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس تسلیم کردند. به گفته نماینده شاهین شهر، نمایندگان امضا کننده در نامه خود به ایرادات پیشین شورای نگهبان درباره مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یا CFT اشاره کردند. آنها در ادامه از علی لاریجانی برای فرستادن آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون طی مراحل قانونی انتقاد کردند. به گفته این نماینده علی لاریجانی، طی مکاتباتی مصوبات مورد ایراد شورای نگهبان را بدون ارجاع به کمیسیون مجلس و متعاقباً طرح آن در صحن علنی رسماً و بدون اطلاع مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرده که به گفته او این اقدام غیرقانونی بوده است. در نامه‌ای که به امضای 27 نماینده معترض رسیده، اما کلمه استیضاح به کار نرفته و تنها تقاضای رسیدگی به این مسئله مطرح شده است. اما همزمان با همین تحول، علیرضا یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داد که طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه با 24 امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است. در صورت اعلام وصول این طرح، محمد جواد ظریف نخستین وزیر خارجه جمهوری اسلامی است که در دوران تصدی خود توسط مجلس استیضاح می‌شود. به گفته این نماینده مجلس، استیضاح کنندگان وزیر خارجه جمهوری اسلامی را از جمله متهم به بی‌توجهی به اقتصاد در دیپلماسی، استفاده از سفیران ناکارآمد، عدم توجه به توسعه روابط با کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین، تهدید بنیه دفاعی کشور و عدم تأمین منافع ملی در قراردادهای منعقد شده متهم کردند. اخذ مواضع ناسواب در مورد پولشویی یکی دیگر از موارد استیضاحی است. همزمان روز سه‌شنبه علی نجفی خوشرودی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، از رفع بخشی از ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT خبر داد، اما گفت اعضای کمیسیون در خصوص برخی از موارد بر نظر قبلی خود اصرار کردند. این سخنگو گفت که نتیجه نشست جهت تصمیم گیری های نهایی در صحن علنی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. در صورتی که مجلس این بار هم بر مصوبه خود اصرار کند، لایحه CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
گزارشی بوده از همکارم کیان معنوی درباره ادعای استیضاح جواد ظریف در مجلس و طرح این موضوع. اما اینجا شنونده تماس و پیام و نظر شما شنوندگان گرامی خواهیم بود.
جای بسی شگفتی و در این حال هم خنده. صادق لاجانی میگه که این کارگرها که برای احقاق حق مسلمشون مبارزه میکنن نباید کاری کنن که دشمنا رو شاد کنن. دشمن ترین حکومت اسلامی در خاورمیانه خود همین صادق لاجانی، اون رهبرش خامنه ای هست دیگه. از این دشمن تر مگه موجوده؟
درود بر هموطنای عزیز که دارن حمایت میکنن از کارگرهای نیشکر هفتپه، کارگرهای فولاد اهواز و همینطور مالباخته هایی که در سراسر کشور هستن. من میخواستم این جمله زیبایی رو که شاهزاده پهلوی فرمودن، ایران ما حیفه، ایران ما به دستگی مشت کسانی که ایرانی نیستن، غیر ایرانی هستن، اسیر شده. هموطن، همه ما باید حمایت کنیم. ایران ما حیفه، ایران ما ذره ذره در آب میشه در دست این دشخیمان، در دست این قارتگران. همه ما باید متحد بشیم، همه ما باید اعتصاب کنیم، همه ما باید فریاد بزنیم. زندانی سیاسی آزاد باید گردد، کشور ایران باید آزاد گردد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شهرهای شوش و اهواز روز سه‌شنبه هم ادامه پیدا کرد. 23 روز اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه و 18 روز اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شرایطی برگزار شد که به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه تهدید کرده بود که بهانه کردن مطالبه های کارگران به گفته او برای برهم زدن نظم کشور قابل قبول نیست. روزبه بلحری در گزارشی به این موضوع پرداخته.
اعتراض های کارگران در شوش و اهواز یک روز پس از سخنان رئیس قوه قضاییه انجام شده است. آیت الله صادق لاریجانی گفته بود باید با کسانی که میخواهند به بهانه پیگیری مطالبات کارگران عزیز بهره برداری ابزاری کنند و نظم کشور را برهم بزنند برخورد شود. پایان نقل قول. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر:
من بسیار متعجب شدم که رئیس قوه قضاییه کارگران را با صفت عزیز خطاب کرده. اگر کارگران عزیز بودند در زیر خط فقر نگه داشته نمی شدند. اگر کارگران عزیز بودند شرایطی براشون پیش نمی آمد که سفره خالی خودشون رو در خیابان بگسترانند. اگر کارگران عزیز بودند یک کارخانه آباد رو به ورشکستگی نمی کشندن که بعد بخواهند آن را به وابستگان خودشون بدن. این گونه سخنان یک معنا بیشتر نداره و آن این است که کارگران خیابان رو بل کنند، به خانه برگردند و اجازه بدهند که مسئولین حکومت هرچه که می خواهند اختلاف کنند. کارگری که گرسنه است چگونه می تواند در خانه آرام بگیرد؟ چگونه می تواند به روی زن و بچه نگاه کنه؟ بنابراین اینها فقط تهدیداتی است برای اینکه کارگران رو به خانه برگردانند.
بر اساس فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، کارگران نیشکر هفت تپه با اشاره به برخوردهای امنیتی و قضایی شعار دادند. آنها خواستار آزادی اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان خود شدند که از یک شنبه هفته گذشته همراه با سپیده قلیان فعال مدنی در بازداشت به سر می‌برند. در این ارتباط مصطفی نظری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش روز سه‌شنبه درباره وضعیت آقای بخشی گفت فعلا تحقیقات مقدماتی روی پرونده این فرد بازداشتی در حال انجام است و منتظر نتیجه تحقیقات هستیم و به محض حصول نتیجه تصمیم گیری ها انجام خواهد شد. پایان نقل قول. این مقام قضایی همچنین درباره خانم قلیان گفت پرونده خانمی که در تجمعات هفت‌تپه بازداشت شد نیز در مرحله تحقیقات مقدماتی است. یک شنبه هفته گذشته 19 تن به دست ماموران امنیتی بازداشت شده بودند که 17 تن از آنها هفته گذشته با قید کفالت آزاد شدند. در همین حال به نوشته کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران، راهپیمایی و تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در شرایطی برگزار شد که آنان تماس‌هایی با شماره‌های ناشناس داشته و تهدید شده بودند در صورت شرکت در تجمع‌ها بازداشت خواهند شد. کارگران نیشکر هفت تپه خواستار واگذاری مالکیت این شرکت به کارگران و با مدیریت شورای کارگری و یا به دولت هستند. آنها همچنین خواستار پرداخت کامل دستمزدهای معوقه خود هستند. تا کنون 2 ماه از 4 ماه دستمزد معوقه کارگران نیشکر هفت تپه پرداخت شده و قرار است 2 ماه دیگر نیز در دی ماه پرداخت شوند. در این میان دولت حسن روحانی با تغییر در مالکیت این واحد کشاورزی صنعتی مخالفت کرده است. از سوی دیگر اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز سه‌شنبه ادامه یافت. فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از راهپیمایی صدها تن از کارگران این مجتمع صنعتی در خیابان‌های اهواز بود. آنها در این راهپیمایی و تجمع در مقابل استانداری خوزستان با دادن شعارهایی از عملکرد حکومت انتقاد کردند. یکی دیگر از شعارهای آنان نیز علیه آنچه ارتباط مافیای فولاد در ایران با دولت حسن روحانی نامیدند بود. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا تعداد کارگران معترض در این راهپیمایی و تجمع از روزهای قبل بیشتر بود و آنان خواستار پاسخگویی مسئولان و نیز فعالیت مجدد خطوط تولید گروه ملی صنعتی فولاد ایران شدند. بر اساس گزارش‌ها کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواستار راه اندازی تولید، بازگرداندن مالکیت این مجتمع از بانک ملی به دولت و پرداخت کامل دستمزد معوقه‌شان هستند. مدیر عامل این شرکت روز دوشنبه اعلام کرد که پس از فروش محصولات این مجتمع 1.5 ماه از 3 ماه دستمزد معوقه آنان پرداخت خواهد شد. در همین حال درخواست کارگران برای تغییر مالکیت این مجتمع بزرگ صنعتی با مخالفت دولت حسن روحانی مواجه شده است. به نوشته ایرنا در همین شرایط بانک ملی به عنوان مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران بنگاهداری را وظیفه خود نمی داند و خواهان واگذاری این مجتمع بزرگ صنعتی است.
گزارشی بوده از همکارم روزبه بلحری درباره اعتراض‌های کارگری چند مدت اخیر در شهرهای جنوبی ایران به خصوص شوش و اهواز. اما ما را در اینستاگرام به آدرس instagram.com/radiofarda دنبال کنید. همچنین میتونید ما رو از طریق شناسه فرداگرام در تلگرام دنبال کنید و پیام‌های خودتون رو برای ما بفرستید. ممنون از شما. روز و لحظه‌های خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.